بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببيعة الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد
ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها. توفیق است بحمد الله در پهنای سخن بی انتهای حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین. نشسته ایم و نظاره می کنیم و بهره می بریم شرح دعای بیستم از صحیفه کامله سجادی مکارم الاخلاق. در این فقره که الان آغاز شد، چون فقرات گذشته حضرت آغاز سخن رو با ذکر و تحیت بر پیامبر و آل او قرار دادند، بانگاه به دنبال این تحیت و صلات فرمود و متعنی به خدا صالح لا استبدل به، پروردگارا من را متمتع کن و بهره‌مند گردان به خدا این که صالح باشد، لا استبدل به که من چیزی را جایگزین و بدل نسبت به این خدا نکنم. من از همینجا آغاز میکنم و از واژه نخستین تا قسمت‌های بعدی رو هم انشاءالله خدمت عزیزان پیگیری کنیم. فرمود و متعنی، کلمه متعنی متع، تمتع، انتفاع و بهره‌مندی است. گویا وجود مبارکه امام سجاد علیه السلام بهره خودشون رو و تمتع خودشون رو در همین مواردی که یاد می کنند می دانند. همین مصادیقی که الان می خوانیم اینها اون وجوه انتفاع و تمتعی است که امام از پروردگار خویش تمنا می کند و تقاضا می کند و به بیانی انتفاع خودشون رو حضرت تو این مسائل میبینن. دقت بفرمایید، نکته قابل توجهی است که عرض میکنم. چیست این مواردی که وجود و مبارک حضرتش از خداوند درخواست میکنند؟ یک، به خدا صالح. من پروردگار از تو میخواهم که من را بهره‌مند کنی به خدای صالح. کلمه خدا مصدر دوم است از الهدایه، الهدا و الهدایه معنای مصدری دارد و قالب هم قالب مشخص است، یعنی هدایت. پس بنابراین من از تو هدایت صالحی میخواهم که لا استبدل به، که این هدایت صالح رو من جایگزین با چیز دیگری نکنم. لا استبدل به. اولین نکته این که دیده می شود وجود مبارک حضرت همه انتفاع و تمتع خودش رو در هدایتی از سوی خداوند می بینند. واجه هدایت رو می دانیم در لغت لغوی و معنا می کنند الدلالت و معلطفن، یعنی راه را و مسیر را به کسی نشان دادن همراه با لطف، همراه با مهرورزی. خدا یا من از تو می خواهم که در این مسیر پر پیچ و تاب و پر دغدغه زندگی دنیا اون مسیر صواب رو تو خود به من عنایت کنی. دقت بفرمایید عزیزان، اگر تلاش های ما مثال مادی معمولی عرض به خدمتتون ملموسمون، شما تمام امکانات سفر رو پیش بینی کردید و این وسیله نقلیه یا نمیدانم سوخت کافی و پیشبینی لازم و تمام توجه و التفات خودتون رو و سر نشینان خودرو رو همه رو ملتفت کردید و در جاده در حال حرکت، یه 50 کیلومتری که میرید تابلوی که میبینید، میبینید این راه که تو میروی به ترکستان هست. این مقصود شما که نیست، این تابلو که نمیدوشته مثلا چه مقدار کیلومتر تا کجا و مقصد شما. پس این چه راهیست که شما رفتید؟ هیچ چاره‌ای نداره جز این که برگردید این راه را. به غلط و اشتباه انتخاب مسیر کردیم. یعنی تمام توان شما، توش شما در غیر مسیری که باید بروید صرف شد، ضایع شد، از بین رفت. این فاجعه مهمی است در زندگی انسان. که آدمی یک بار به خود آید و ببیند در راهی که باید عمر را، جوانی را، استعداد و توان را، سرمایه و اموال را صرف می کرد، صرف نشده است. چگونه میتونه اینها رو جبران کند؟ آیا امکان بازگشت و شروع از ابتدا دارند؟ با حالی که میدونیم یک ثانیه از عمر قابل ارجاع و بازگشت و استحصال نیست. هر دقیقه از عمر ما که میرود، هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی. قصه این است که تیر از کمان رفته است، بر نمی گرده. به همین خاطر مهمترین منفعت و تمتع ما این است که بقیه منافع ما هم در راستای این منفعت قرار می گیرند، آن است که خداوند عنایت این کند و راه را اون چنان پیش پای ما بگذارد و مسیر را چنان به ما نشان دهد و دست ما بگیرد و در اون راه بگذارد و بنهد که بقیه انتفاعات ما، بقیه سرمایه ما هم به دنبال این راه و پای نهادن در این راه معنا می کند و به ثمر می رسد. و الا خیرش. این اولین نکته مهمی است که حضرت طلب می کند. پس خدایا من از تو می خواهم که راه را درست به من نشان بدی. من از اهل هدایت باشم، نه از قبیله زلالت که از مسیر درست و صواب به کج و به در رفتند. اما صفتی که اینجا برای هدایت ما مطرح میکنند فوق‌العاده زیباست. من هدایتی میخواهم صالح. همین یکی دو روز قبل خدمت دوستان عزیز، بعد از آن که گفتیم عبد لیلک، خدایا مرا عبد و بنده خودت کن، خواندیم ولا تفسد عبادتی بالعجب. آفت این عبادت خدای عجب است، نکند عبادت من فاسد شود به عجب. گفتیم فساد یعنی چه؟ یعنی بیخاصیتی، یعنی بیاثری. خدایا من از تو هدایت صالح میخواهم، صلاحیت ضد فساد، یعنی هدایت مثمر، کارا، اثر بخش. من در یه مسیر مؤثر جدی کارا پا بگذارم. هدایت من در زندگی، چه در مقوله ارتباط با خودت، چه در مقوله ارتباط با خلق، در تمام اعمال و رفتار و گفتار مؤثر و مفید باشد. این بسیار نکته مهمی است که شما همیشه به عنوان صلاحیت قید عمل رو در قرآن میبینید عزیزان. این هدایتی که مؤثر باشد، بالاخره انسان عمل میکند به خیلی از مقولات، به خیلی از رفتارها. اما در این با که اون اثر لازم نمیاد برای وجود ما، یعنی صالح نیست این عمل ما، صالح نیست این عبادت ما، صالح نیست این هدایت ما. چرا؟ و الا خب، ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ چطور میشه کسی 40 سال نماز بخونه، صف اول جماعت هم بیسته، بعد دروغ هم بگه؟ خب چطور میشه این؟ مشخص میشه این صلاح و این عمل، این عمل و این صلات صلاحیت لازم رو نداشت. این نبود اون خدای صالح. چطور میشه انسان برود به حج، پا بگذارد اونجا که ابراهیم گذارده است، پا بگذارد به اونجا که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، بر جانگاه قدوم نبی رحمت، صفا و مروه ببیند، طوف خانه بکند، پروانه شود در اون فضا، و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، بر مقام ابراهیم نماز بگذارد، رمی جمرات بکند، شیطان رو رمی کند، منای خودش رو انجام بدهد، معنی کند، بریزد تمام تمنیات قربانی کند. و بعد برگردد از نو شروع کند باز رویه قبلی رو، و مشخص میشه این حج حج صالحی نبوده است، اون اثر خودش رو نگذاشته. خیلی نکته عجیبی رو وجود بارک حضرت بازگو میفهمند، تمنا میکنند و تذکر میدهند و متعنی به خدا صالحن، پروردگارا من از تو میخواهم که من رو بهره‌مند و منتفع کنی به هدایت مؤثر کارا و مفید. به دنبال اون میفهمد لا از تب دلو به، به گونه ای باشد این هدایتی که نصیب من میشود و من بهره‌مند با اون میشوم که لا استبدلو به، من استبدال با اون نکنم، این کتاب رو من برمیدارم جای اون چیز دیگری رو میگذارم. این میشه تبدیل و استبدال، جایگزینی، چیزی رو برداشتن مقام اون چیز دیگری گذاردن. لا استبدلو به، این هدایت برای من به گونه ای باشد که من هیچ چیز رو جایگزین این هدایت نکنم و هیچ روزی از صفحه زندگی من این هدایت برداشته نشود. این جمله ای که امام به دنبال این خواسته خودشون مطرح میکنن کمتر نیست اهمیتش از اصل خود این خواسته وجود مبارک حضرت. اجازه بفرمایید من این دو جمله بعدی رو هم بگم، برمیگردم این لا استبدل رو توضیح میدم، چون میخوام استشهاد هم کنم به سخنان امیرالمؤمنین، لذا برمیگردم خدمتتون میخوانم این رو ان شاء الله. و به دنبال اون فرمود و طریق حق لا ازیق و انها، و خدا یا مرا بهرمند کن به طریقه حقی. کلمه طریقه از ماده طرق، کوبیدن، طریق، راه را طریق میگویند، راهی را که هموار است زیر پای راه روی اون. طریقه یعنی اون ممشات، یعنی مذهب، اون محل ذهاب، راه عملی. خدا یا من را به طریقه و راه عملی یه حقی بهرمند کن که لا ازیق و انها، ازاق یزیق، اگر ما به افعال بخونیم لا ازیق و انها، که من از اون زیق نداشته باشم. زیق به معنای میل و انحراف. من به مذهب و راهی من را هدایت کن که از این راه من میل نکنم، زاویه انحراف نگیرم. خیلی عجیبه جملات حضرت، خیلی عجیبه. میگیم انشاءالله. دوم، سومین، و نیت رشدن، و خدایا منو بهرمند کن به یه نیت رشدی که لا اشک فیها. نیت رو خدمت دوستان عزیز گفتیم حلقه واسطه قلب، جان و روح و باور به عمل نیت است. اونی که متصل می کند باورهای انسان رو به عمل نیت است. آن که بر پیشانی عمل نوشته می شود و عنوان عمل از دل اون برمی خیزند نیت است. آن که دقیقاً به نوعی می توان عامل ارزش گذاری و چگالی سنجی عمل انسان باشد نیت است. انما الاعمال بالنیات. و پروردگار را به من یه نیت رشدی بده. رشد یعنی اصابه حق، یه نیتی که به حق من را برساند. یه چنین نیت قلبی من داشته باشم، لا اشک و فیها، که در این نیت من هم هرگز شک نورزم و شک نکنم. کلمه شک ممکن است گاه معنای منطقی داشته باشه. شما نسبت به مطلبی علم 100% دارید میشه یقین، 90% دارید، 75% دارید، 60% دارید میشه ظن، مظنه. گاهی 50-50 طرفین میشه شک. گاهی 20%، 30% میدونید میشه وهم. اینو اصطلاحات منطقی است. اما معنای دوم شک شاید دخلی به این معانی نداشته باشه. شک یعنی تزلزل، استرام. پروردگارا نیت رشدی، نیت حق و صادقی به من عنایت کن که من هرگز در این نیت خودم تزلزل و استرابی نداشته باشم، در این نیتم استوار و جدی باشم. خب برگردیم، من یه جمله رو بگم و بعد اون قسمت لا استبدل رو توضیح میدم خدمت دوستان. اگر دقت کنید ابتداعا وجود اون بارو که حضرت از پروردگار هدایت خواست، متعنی به خدا صالحن. خب همه چیز تو این هدایت است عزیزان، همه چیز تو این هدایتی است. که جز از کوی خداوند هم سر نمی زند. یعنی این هدایتی است که انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خداوند به پیامبرش میگوید یا رسول الله انک لا تهدی من احباب، تو هر که رو بخوای نمیتونی هدایت کنی. ولکن الله یهدی من یشاء. این هدایت کار خداست. با تمام معیارهایی که خدا دارد از بندگانش وجود انسانها میشناسد، دست خودش رو باز میکند و سهم هدایت اینها رو بیشتر میکند. پس این یه مقوله الهی است. هدایت در حقیقت عزیزان نوری است که پیش پای انسان قرار داده می شود و ما از تاریکی و ظلمت به در می آییم، می بینیم راه را، چاه را، مقصد و مسیر را. در حقیقت ماهیت هدایت چیه؟ نوره. الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکاته. هدایت عالی خداوند به نور، وجود مبارک صاحب بقعه مبارکه طوس، حضرت مولانا علی ابن موسی رضا در تفسیرهای شریفه الله نور السماوات و الارض فرمود هادن لأهل السماوات و لأهل الارض. این نور، خدا نور است. خدا که نور حمله به خدا نمیشه، یعنی نهاد و گذار و موضوع و محمول نیست که خداوند با نور رابطش. پس یعنی خداوند هادی است، خداوند هدایت آسمان و زمین، یعنی اهل آسمان و زمین میکند. از این هدایت به نور تعبیر میشه. هدایت نور است. الان یه لحظه میزنند پریز رو، نمیزنن عرض به خدمتون، کنتور رو قطع میکنن، فیوز رو میزنن و تمام این فضا تاریک میشه، دیگه نمیبینیم هیچ چیز را. روشن میکنن میبینیم. همینطور که با چشم ظاهری عزیزان ما حاجتمند به نوریم و نور نشان میدهد جهات ظاهری ما، هدایت نوری است که البته در کجا میتابد؟ در این دل میتابد. میشه الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدایا تو این که نور به دل بندگانت میتابانی، بعد اینا میشناسن، میبینن، میفهمن. پس هدایت نور است. امام از خداوند چنین هدایتی رو میخوان که راه و سرمشق زندگی رو ببینن، چاه راه مسیر رو بدانن و به زلالت نرود. اون هم هدایت صالح و موثری که گفتیم کارا باشه، جدی باشه، کیفیت درش لحاظ است نه کمیت. اما اونگاه به دنبال این هدایت یه طریق و راه درستی رو خواست حضرت که از اون میل و کجی نکند و یه نیت رشد. من اینطور اعتقاد دارم، این رو شارحان بزرگ صحیفه متذکر نشده اند، اما من گمان میکنم که عبارت حضرت دقیقا شاید این الهام رو میدهد که اون هدایت دو شاخه دارد و دو بعد دارد. یه بعد طریقتی دارد، یه بعد نیتی دارد. یعنی هدایت تشکیل میشه از دو چیز. اون هدایتی که از تو میخوام خدا، یک این است که این هدایت منتهی به راه درست و طریق درستی در زندگی باشد، در دیانتم، در سیاستم، در تجارتم، در خانواده من، در زنداری، در شوهرداری، من یه طریقه درستی رو خدایا از دل این هدایت به من عنایت کن. و همین است ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. هدایت الهی هدایت عملی است عزیزان، بعد روین کرده عملیاتی داره. یعنی هدایت قرآن، هدایتی که از مکتب اهل بیت و از سنت پیامبر مکرم اسلام بیرون میاد، از دلش طریق بیرون میاد، یعنی راه زندگی، راه عمل کرده درست. فرمود و طریق حق. یه بخش این هدایت طریقه حق و ثابت و روشن است، اما مشکلش اینجاست که این طریقه حق را اگر به ما و شما دادند، نباید در اون زیق ایجاد کنیم. خیلی مهمه، نباید توش انحراف ایجاد کنیم. اما از روزی که عزیزان این نفس بجنبد، به هر دلیلی که تو وجود انسان ها متولد میشه، ما انحراف از طریق ایجاد کنیم. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. گاهی خروج کامل و بیرون رفتن از راه است، هیچ، معلومه دیگه، زلالت محض. اما گاهی یک زاویه انحراف درست کردن تو این راه، یعنی سلیقه میاد، میگیم خب بله حالا دین این رو گفته اما به عقل من این طوره، به ذهن من باید این طور عمل بشه، من این طور میپسندم که عمل شود، ولو توی امر خاص و جزئی دین باشد. اما همین زاویه انحرافی که اومد در دراز مدت چی میشه؟ خشت اول چون نهد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کش. این دیگه کج میره تا سریا این مسیر. و یه بار چشم باز میکنیم میبینیم در طریق و صراط نیستیم. آنچه مهمه اینه از دل این هدایت یک طریق بیرون میاد، اما این طریق رو باید صیانتش کرد و حفظش کرد، نباید دست برتون، نباید این رو به میل و سلیقه شخصی یبغونها عوجا، نباید کجی توش ایجاد کرد به تعبیر قرآن. باید طریق رو همان گونه که روشن و واضح دست ما گرفتند و تو راه گذاشتنمون بریم راه را با همان مسیر. فبه هدا و مقتده پیامبر، به هدایت این بزرگان باید اقتدا کنند مردم و بگیرند این اسوه ها و الگوها رو همان گونه که رفتن راه رو، ره چنان رو که ره روان رفتند. خب بخش دوم این هدایت چیه؟ و نیت رشده. یه بخش از هدایت طریق راهه، اما پشت این راه و طریق چیه؟ الان حس کردم اونی که حرکت میدهد، ایجاد انگیزه می کند، جهت می دهد به عمل ما، نیت ماست. نیت درست، ثواب، رشد، رساننده به حق و حقیقت. پس این هدایتی که امام سجاد از خداوند خواستن دو بخش میشه. یه بخشش میشه هدایت در درون، دومش میشه هدایت در برون. یه هدایت در نیت، دوم هدایت در عمل و رفتار و راه. خیلی زیباست. منطقه تو این دومی هم نیت هم که فرمودن لا اشک گفی ها، باز مشکل این نیت اینه که وقتی به یه نیت درستی و رشدی رسیدی، از خداوند میخواییم و تلاشمون رو میکنیم که لا اشک گفی ها، نکنه تو این نیتمون تزلزل، اضطراب. نه دیگه، اگر این نیت حق و ثواب است، محکم و استوار پای نیت و فکرمون ایستادیم و به عملمون میپردازیم و تحصیل رضای حضرت پروردگار میکنیم. خب این پس جملات حضرت مشخص شد، ارتباط این سه جمله رو هم من سه خواسته رو هم مطرح کردم. برمیگردیم به اون قسمت نخستین. فعمود و متعنی به هدا صالحن، و خداوندا من از تو میخواهم که من را هدایت صالحی کنی که لا استبدل بها، من استبدال نکنم. این همون بحثیه که عزیزان همیشه خدمت بزرگواران گفتیم و شاید این جمله از اساسی ترین نکات و نیازهایی باشه که ما داریم و باید بدونیم. بزرگان مفسرین این جمله رو نقل میکنن، این حدیث را از زبان وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی که رسول مکرم اسلام فرمودن شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد، ریش ما را سفید کرد. شیبتنی سورت هود. گاهی در بعضی از احادیث داره و اخواتها و همچنین مشابهاتون. حالا بعد تو بعض دیگر احادیث میگن واقعه مرسلات، هود واقعه مرسلات. اما اون روایات اول فراوانش هیبتنی سورت و هود، اینا عمده مفسران تو سوره هود می نویسن از پیامبر. کجا می نویسن؟ ذیل این آیه شریفه، یا رسول الله چه چیز سوره هود رو شما فشار آورد؟ چه چیزی کمر شما رو اونقدر فشار آورد که محاصلتون سفید شد؟ گفتن این جمله، فستقم کما امرت و من تاب مک. فستقم کما امرت، پیامبر استوار و محکم بیست و تکان نخور، مقاومت کن پای تمام اون چه بر تو گفته شده است، وظیفه توست و داری عمل میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. عزیزان من، آمدن به میدان ایمان، پذیرفتن که ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، این چیزیست خیلی مهم. متعنی به هدا صالحین، این بزرگترین تمتع و عنایت الهی است که دست ما را بگیرند و ما را بر این خانه گسترده میهمان کنند و ما را آشنای با خودش کند. حضرت پروردگار ما را آشنای با قرآن کند، آشنای با علی ابن الحسین کند، آشنای با وجود نازنین امیرالمومنین و مکتب نورانی عاشورا و سید الشهدا و و و و. اما آنچه مهم است که حالا که اومد تو این وادی، انسان مؤمن مسلم بدونید ایمان آوردن و به مقتضای ایمان عمل کردن و زندگی کردن هزینه زیادی باید پاش داده بشه. هزینه میخواد، گاه هزینه جان میخواهد، گاه هزینه مال میخواهد، گاه هزینه عرض و آبرو میخواهد. خیلی باید هزینه کنه پاش انسان. گروهی که به میدان ایمان می آیند توانایی چنین هزینه کردنی را ندارند. لذا سنگر به سنگر، پله پله از مواضع ایمانشون تو زندگی شب و روز عقب نشینی می کنند، جا می زنند، استقامت در ایمان ندارند، تمام استبدال می کنند. حالا این نشد این، حالا حتما که نبود ما این طور عمل کنیم، حتما که نبود این گونه باشد، و میشه این طور هم باشد. یعنی از ایمان قدم به قدم عقب نشینی می کنن. پای ایمان، دستورات حضرت پروردگار، ماهیت ایمان، حقیقت عملی ایمان توان ایستادن و مقاومت کردن ندارن. این ایمان خاصیتی ندارد. حقیقت ایمان متبلور می شود در استقامت در پای ایمان. یعنی گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. اینجا جایی است که فاستقم کما امر، پیامبر سر سوزنی از اون چه معتقد توست عقب نشینی حق نداری بکنی. یا رسول الله باید به تمام وجود بایستی پای این هدایت، پای این راهنمون الهی و روشی که خداوند به تو تعلیم داده است محکم و استوار. که اگر چنین باشد، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد چه می شود؟ تتنزل عليهم الملائكه. نمیگه بر انبیا، اینجا مال پیامبران نیست که، این آیه شریفه مال شماست، مال شمایی که استقامت پای ایمانت میکنی. عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر قلب اینها نازل میشن، بهشون میگن الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نه غم، نه حزن، نه از دیروز، نه از فردا باکی نداشته باشید. نوش جانتون گوارای شما باد، اون جنات خلدی که خداوند بعده به نیکان و ابرار و شایستگان داده است. چی میشه از دل این استقامت چی در میاد؟ و متعنی به هدا صالح لا استبدل به، خدایا به من هدایتی بده که هرگز عقب نشینی در این هدایت نکنم، جایی گزین نکنم، محکم و استوار پای این هدایت بیستم. اجازه بفرمایید من نورانی کنم محفل و هنجامنمون رو. در اینجا یه قطعه ای رو از وجود مبارک حضرت در نهج البلاغه خدمت دوستان پیرامون این استقامت و این خواسته فرزند بزرگوارشون امام سجاد بخونم و مطرح کنم خدمت دوستان. البته این رو میتوانید مشروحش رو در کتاب بهار دلها، شرح خطبه 176 نهج البلاغه، من نوشتم اونجا، اما الان این قسمت رو میخونم. آنان ازن فرمودن که علاوه ان القدر السابق قد وقع، شد آنچه شد، و القضاء الماضی قد تمرد، میدونم چیزهایی هم پیش میاد پیش روی من علی در این سال و ماها، و انی متکلمون به عدت الله و حجته، اما وظیفه من اینه که وعده های خدا و حجت خدا را بر شما مردم تمام کنم. نه باکی از اون 25 سال خانه نشینی دارم، من نه دلنگرانم از جمل و سفین و نهروان، من علی به وظیفم عمل میکنم. چه کنج خانه باشم با استخوان در گلو و خار در چشم، چه در شب و روز جمل و سفین باشم و مقابل ناکسین و قاستین و مارقین بیستم. قال الله تعالی، خدا در کلام خیش گفت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. حضرت این آیه رو خوندن، حالا میفهمید وقد قلتم، مگه شما نگفتید ربنا الله؟ شما گفتید دیگه ربنا الله، پروردگار ما الله است. پس حالا با چیکار کنید؟ فاستقیمو، پس خود استقامت کنید. قرآن میگه اونهایی که گفتن ربنا الله اهل چی هم؟ استقامت. اگه استقامت نداشتن با کمال و عذرخواهی، پس اون ربنا اللهشون چیه؟ دروغه. اگر گفتن ربنا الله فاستقامو، این فا چیه؟ نتیجه اون ربنا الله استقامت. اگه استقامت نداشتن پس اصل ربنا اللهیشون زیر سوال است. امیر فرمود شما که گفتید، داره اقرار میگیره حضرت، لقد قلتم، شما که گفتید ربنا الله، فاستقیمو، پس استقامت کنید. چطور؟ کجا؟ فاستقیمو علی کتابه، استقامت کنید پای کتاب خدا. نکنه آیه مبین قرآن رو ببینید، حرم الله الربا، احل الله البیع و حرم الربا، بعد بدید انشاءالله بادمجان است. شنیدید دیگه اون حکایت رو؟ بالاخره گرسنه بود تو ظرفش دیگه، همچی که میخود. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، دم موشه دستش اومد تو این ظرف بادمجان دیگه، خود گفت انشاءالله بادمجان است دیگه. حالا بالاخره نباید کنکاش کرد، لا تجسس و تجسس نکنید، بخورید دیگه. احل الله البیع و حرم الربا، بیستید با کتاب خدا. مگر نمیدونید رباخار اعلام جنگ با خدا داده است؟ لما تقولون ما لا تفعلون، مؤمنین چرا میگید حرفی را که عمل نمی کنید؟ این کلام خدا، بیستید با این حرف، بیستید با این حرف. تو تمام حوزه ها فستقیم و علا کتابه. یک دیگه کجا استقامت کنیم یا ابوالحسن؟ و علا منهاج امره، بر اون نهج و راهی که اوامر الهی است. برید تو اون منهاج و تو اون مسیر. سه و علا طریقت صالحت من عباده، استقامت کنید بر روش بندگان شایسته الهی. یعنی قل، فعلا من همیشه گفتم اینجا بدید، بالاخره ما عزیزان مهمترین چیزی که اگر یه ذرهش به جانمون بتابد کارمون تمومه، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شویست، گر نور عشق حق به دل و جان توفتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی، همین است عشق و محبت خداوند. اگر محبت و حب که ریشه الهی داره بتابه به صفحه دل یک انسان، اگر یه انسان طعم محبت خدا رو بچشه، اصلا تمام وجود و هستی رو نمیدونم تو این دیوان کنن بدن بهش، یه قطرش هم میل نداره. یعنی اونچنان ذائقه محبت خداوند تحول در وجود ایجاد میکنه که هیچی به دهان انسان دیگه مزه نمیکنه وقتی اون محبت رو بچشه انسان. راه رسیدن به این محبت چیست؟ هممون هم دنبال این محبتیم، هممون داریم میدونیم کجای این محبت بگیریم. بگیریم قل ان کنتم تحبون الله، دنبال محبت خدایید؟ پیامبر بگو بهشون قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بیایید دنبال من پیامبر تبعیت کنید. همیشه خدمت عزیزان گفتیم اطاعت یعنی چشم مخلص از اطاعت، اگه به همین مقدارم بود اطاعته، اما تبعیت چی؟ گفت چشم فایده نداره، چند قدم اومدی؟ طب اطاعت پذیرشی است که ممکنه قولی هم باشه زبانی هم باشه، اما تبعیت پذیرش عملی است. فتبعونی، بیایید پشت سر من تبعیت کنید، حرکت کنید. بعد میدونید چی میشه؟ یحببکم الله، دیگه شما نیاز نیست در به در دنبال خدا بگردید، خدا در به در دنبال شما میگردد، خدا میاد دنبال شما، خدا دستش رو دلتون میگذارد، راهاتون نمی کند، میگیردتون، به خودش نزدیکش کند. شما میشید تو جذبه محبت، دایره و جاذبه محبت الهی اونچنان قرار میگیرید که نتیجه کار آن میشود که حتی رحمت خدا، خوب دقت کنید، رحمت خدا مشتاق شماست، نه شما مشتاق رحمت الهی. ان الجنت لتشتاق الى اربع، بهش مشتاق چهار نفره، سلمان، ابی ذر، مقداد، بلال، همون دو سیاه حبشی، بلال و مقداد، و همون مرد فارسی و همون راهزن بنی قفار. بهشت و رحمت خدا مشتاق اینهاست. بیش از این که اینها مشتاق رحمت خدا باشن. چطور میشه؟ فتبعونی. امیرالمومنین دارد همین رو مطرح میکنند. فرمود استقامت کنید بر چی؟ علت طریقت صالحت من عباده، بر طریق صالح بندگان شایسته خدا، پیامبر و اهل بیت او. حالا اینجا سه تا احتمال ممکنه، اگه استقامت نکنید سه احتمال پیش میاد، یعنی سه کار میکنید اگه استقامت نکنید. یک، ثم لا تمرقوا منها، ممکنه مرق کنید، همونی که یعنی ممکنه بیاد بیرون یه کمی فاصله بگیرید. حالا این یکیشو نشد، مگه همه دین حجابه مثلا پوششه؟ مگه همه دین نمیدونم نمازه؟ مگه همه دین فلان زکات خمسه؟ کار به اونجا کشید که از دین چی باقی مان؟ شیر بیان و دم و اشکم کدی؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. این دین الله نشد، بلکه شد دین من، شد دین من، دینی که من دلم خواست ساختم. فرمود گاهی مرقه، یعنی میراد بیرون از یه بخشش، حالا این بخششو که ما نمیتونیم، گر نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران از آن عمل محروم کرد. گاهی مرقه، ثم لا تمرقوا، نرید بیرون از دین، به مقدار تنان منتر هر بخش از دین فهمش کنیم، عمل کنیم. دو، لا تبتدعوا فیها، گاهی ممکنه عدم استقامت به بدعت در دینه، یعنی کم و زیادش میکنیم، تغییر در مفاهیم دینی ایجاد میشه، پناه بر خدا. سوم هم که دیگه خب مشخصه، ولا تخالفو انها، عدم استقامت به مخالفت میشه، یعنی مثلا میزنه بیرون و صاف میسته مقابل. تا دیروز دیدید این آقا چنین و چنان بود، امروز در هر انجمن و محفل خانوادگی هم که میشنود مطالبی که شایسته خود و تبار و اجدادش است به وجود نازنین و اولیاء و خدا بازگو میکند و مطرح میکند. همین آقایی که تا دیروز میشناختیدش که چنین و چنان بود، لا تخالفو عنها، کارش به کجا کشید؟ ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پاره از رفتارها و منشهای زشت و ناروا در وجودش به اونجا منتهی کرد که مستقیم مقابل آیات الهی بایسته و تکذیب آنها بکند. پس این استقامت آن است که بایست. فرمود فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره و علی طریقه الصالحه من عباده. خیلی زیبا در اینجا حضرت فرمودن پس من رو پروردگارا متمتع کن به خدا صالح لا استبدل بها، یه هدایتی من بده، خدایا این دل من رو تو این دنیا رها نکن، خدایا نگذار من سرگردان باشم، من حیران باشم. عجب دردیست عزیزان این حیرانی و سرگردانی. خدایا دستت بر دل من بگذار، مسیر رو خودت به من درست نشان بده. حالا این نشان دادن هدایت الهی اسباب میخواد، ابزار میخواد، خداوند خودش مستقیم که این مرتبه اشارتی نمی کنه، بالاخره باید وحی باشه، تنزیل باشه، کتاب باشه، مکتب باشه، معلم باشه، اسباب هدایت باشه. خدای خودت اسبابشو برای من جور کن. به خدا صالحن لا استبدل به، اما به گونه ای باشد که دیگه من از این هدایت دست بر ندارم، استقامت پایان کنم و راه رو درست بیابم و کجروی در این راه نکنم و نیت رشدی به من بده که هیچگاه تردید و تزلزلی در نیت من پیش نیاید. اوج میگیره سخن حضرت، اوج میگیرد یک بار، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتن لشیطان فقبضنی الیک. خدایا و امرنی، به من عمر بده. ببینید امر یا امر و تعمیر باب تفعیل از ماده عمر. عمر یعنی چه؟ یعنی عمران، یعنی آبادی، آبادانی. اگر شما به سال و ماه ماندگاری انسان در دنیا عمر میگویید، معنای کفش و سطح ابتداییش، یعنی زمانی که این تن به دلیل ارتباط با جان و روح چیه؟ آباده، فساد نداره، تباهی نداره. گاهی عرض کردیم خدمت دوستان، اگر در اسلام هیچ کجا عجله روا نباشد، یک جا عجله شایستهه و اون در جمع کردن بدن انسان مسلمان متوفا. میگن وقتی مرده مسلمان زود جمعش کنید، منتظر نشید بگید حالا میخواد هفته دیگه آقازاده از خارج از کشور بیاید، نمیدارم 5 روز دیگه فلان، این حرفا چه به درد این مرده میخوره؟ نه یاد آقازاده اصلا، آقازاده عملشو درست کنند، کنار و زیر جنازه پدر نیامد نیامد. اونی که مهمه اینه که زود این بدن رو جمع کنید به خاک بسپارید. فردا روزی وقتی سر دست مردم تشییع شد و بعضی ها این شأن مؤمن نیست که بوی تعفن جسد او را مردم ببینند، زود جمع کنید، زود جمع کنید. همین آقا و حاج آقا و همین آقای دکتر و استاد و نمیدارم آیت الله، وقتی که رفت این جان و روح این بدن موند متعفن میشه دیگه، عمران نداره. به جای عمران، نقطه مقابل عمران چیه در کلام عرب؟ خراب. کلمه خراب، این خراب میشه، فاسد میشه. میگن زود جمع کنید. پس ببینید این یه، اما از این میاد بالاتر. اگر این مسجد و خانه خدا رو میبینید، خب به حمدالله در و دیوار و خداوند به همه بانیان و سائیان و خدمتگزاران توفیق عنایت کند، میبینید چه محراب زیبایی، چه لوسری، چه طرحی، خیلی آباده این مسجد. این یه معنای آبادانی این مسجده، اما معنای اصلی آبادانی این مسجد این نیست. معنی آبادانی این مسجد شمایید که وقتی این در باز میشه، این جماعت میرن بیرون، میگن الله اکبر، اینا از خانه خدا آمدن بیرون. چه امارتی داره این مسجد؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. معنای حقیقی امارت مسجد حضور شاداب، استفاده، بهره برداری درست از این مسجد، نه ساختمانش، نه گلدسته یوم. حالا یه معنای عمر یعنی مدتی که جان با این تن به سر میبرد، لذا این تن فاسد نشده، خراب نشده. اما معنای حقیقی عمر و معنای عالی عمر، مثل این مثالی که در مسجد زدم، چی عزیزان؟ معنای حقیقی عمر اینه که داره وجود مبارک امام سجاد میگه، اجازه فرمایید از متن خود و کلام حضرت بگم با این ذهنیت تا بهتر متوجه بشیم. فرمود امرنی، خدای به من عمر بده. اساسا عمر خوب است یا بد است؟ نمیتونیم بگیم خوب است، نمیتونیم بگیم بد است. عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است، در بنا خوش گذرد، یک نفسش بسیار است. پس نمیشه گفت عمر خوب است یا بد است. ببینید حضرت چی میفرمایند. البته خود امرنی باب تفعیل دلالت بر چی داره؟ زیادی داره، یعنی خیلی عمر بده به من، منتها با این قید. امرنی ما، این ما توقیتیه زمانیه است. خدایا به من عمر بده، اما چطور؟ ما کان عمری، تا اون وقتی به من عمر بده، تا اون ساعت و روزی که ما کان عمری، که عمر من بذلتن فی طاعتک، عمر من بذله در طاعت تو باشد. بذله به یه لباسی که پوشیدید و استفاده کردید و استعمال کردید، زیاد استفاده کردید، میگن بذله. حالا اینجا چه معنا دارد؟ یعنی مستعمل. میگید آه این لباس مستعمله یا نویه؟ این دست دومه یا دست؟ بذلتن فی طاعتک، مادام این که خدایا عمر من به کار بسته می شود در طاعت تو، به من عمر بده تا اون روز. اما فاذا کان عمری، اما از اون ساعتی که عمر من شد، مرتعا لشیطان. مرتع یعنی چی در فارسی؟ چراگاه. مرتع را مرتع میگویند، چون رتعت الماشیت فیها، یعنی این حیوان میاد و میره، این گوسفند، این الاغ میاد و میره، له میکنه، لگد میخونه، میریزه، میخوره، میره. خدایا اگر عمر من چراگاه شیطان شد، به عظمت خودت یک ثانیه به من دیگه عمر نده. یعنی چی مرتن لشیطان؟ یعنی اینکه خدای عمر من گونه‌ای باشد که شیطان هر گاهی که میخواهد به قلب من وارد میشود، تو زندگی من وارد میشه، خارج میشه، و تمام سرمایه های من رو شیطان میچرد، میخورد، میبرد، و چیزی برای من باقی نگذاشته شیطان. اگر عمر من تحت ولایت شیطان شد، خدایا این عمر نیست دیگه. این رو نمیشه گفت عمر یعنی آبادان، این دیگه چیه؟ خرابه، این دیگه خرابه. پس مجدد از اول دعا نگاه کنید، فرمود امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. خدای من از تو عمر میخوام، عمر، عمر بده به من، فرصت داشته باشم ذخیره کنم، فرصت داشته باشم لذت طاعت، بندگی، معرفت، شناخت، علم، فضیلت، خدمت و احسان بندگان تو رو ببرم. این عمر رو میخوام، اما با همین قید ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا جایی که عمر من در طاعت تو صرف میشه. اما اگر یه روزی اومد به هر دلیلی فعضا کان عمری مرتعن لشیطان، که این عمر من شد چراگاه شیطان، سرمایه های من رو شیطان یک به یک خورد، برد، لگد کرد، تمام حیثیت و شخصیت و ایمان و شرافت من را. گاهی دیدید عجب ارزان شیطان معامله می کند با انسان ها. به یه چیز اندک، گاه به یه لبخند میره تمام بالا بلند عشقگره. سربناز من کوتاه کرد قصه زهده دراز من. شیخ سنان از دلش در میاد و و و گاه میبینید به یه سنار چی در میاد از دلش، چطور شیطان میاد مرتع قرار میده اون به انسانها را، مرتع اندش شیطان. پروردگارا اگر این چنین شد، خوب دقت کنید فرمایش امام را، فقط بزنی منو چکار کن؟ منو قبضم کن، یعنی منو کاملا چکار کن؟ روحم رو دریافت کن دیگه، تمام. فرق بزنی الک، به سوی خودت. قبل ان یسبق مغتک الیه، خدایا وقتی چنین حالتی دست داد زود جان من بگیر. اینی که بزرگان گفتن در فرمایشات امیر داریم، مرگ برا همه خوبه، برا همه لطف خداست مرگ، برای مؤمن چون به لقاء الهی میرسد، برای کافر یا فاسق چون بار او سبکتر میشود. فقبزنی الک قبل ان یسبق مقتک الیه، قبل از اینکه مورد غضب و مقت تو قرار بگیرم. او یستحکم غضبک الیه، قبل از اینکه غضب تو بر من محکم و استوار و قطعی شود، خدایا در اون شرایط جانم بستان و دیگه بیش از اون به من عمر نده. پس اگر بخوایم به زبان ادب و لطیف و شیرین بگوییم، باید این چنین بگیم که آن یار کزو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه عیب بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. این غمنامه جناب خواجه در کنار تربت همسرشه که داره میخونه، خواجه شیراز. آن یار که زو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه ای بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری. خواهر و برادر بزرگوار، هر مقدار از عمرمون در مسیر طاعت خداوند صرف شده، اسمش رو بگذارید عمر. هر مقداری که در طاعت خداوند صرف نشده است و نمی‌شود، نام آن را عمر نمیتونیم بگذاریم. این عمر نیست دیگه، خرابه، نه عمران، دیگه آبادی درش نیست، این چنین نیست. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني الا اصلحتها، من یه جمله کوتاه میگم و میبندم سخن رو. لا تدع خصلة الا تعاب مني الا اصلحتها، ولا عائبة اعنب بها الا حسنتها، ولا كرومة في ناقصة الا اتممتها. پروردگارا فرو مگذار خصلتی در من که تعاب مني الا اصلحتها. ببینید کلمه خصلت خصال، کلمه خصلت جمعش خصال، خصوصیت و حالتی که در وجود انسان تثبیت و تمرکز یافته است میشه خصلت. خدایا هر خصلتی تو وجود من هست که تو آب و منی که موجب آن میشود که من مستوجب عیبجویی و عتاب بشم. اگر در اخلاق من، در منش من، در رفتار من ویژگی هایی است که اینجا عیب برای من، اینها مردم حق دارن بگن ای چه حرف زدنی است، این چه رفتاری است، این چه نمیدارم زندگی است، این چه عمل کرده است، این چه دیانتی است، این چه اخلاقی است. پروردگار هر خصلت این چنینی که در وجود من موجب عیب است، عنایت کن این رو فرو مگذار الا اصلح دا، مگر اینکه لطف کنی این رو چه کنی برای من اصلاح شد. ولا عاقبتن، خیلی زیباست این جمله، ولا عاقبتن اعنب بها الا حسنتا، و خدایا هر عاقبه این که در وجود من است تو این رو نه که من نسبت به او اعنب و اعنب یا اعنب و تعنیب به معنی سرزنش ملامت که من ملامت میشم رو او، این رو قرارش نده الا حسنتا، این رو تبدیل به حسنش کن. ببینید ما دو تا نقص تو وجودمون هست، یه خصال ناشایستی که ثابت شده تو وجود ما، پایدار شده تو وجودمون، حالت ملکه پیدا کرده از زشتی، یه ویژگی هایی که گاهی مبتلاش میشیم گاهی مبتلاش نیستیم، گاهی گریبانمون میگیره گاهی از پسش بر اومدیم. هر دو رو حضرت میگن، اولی میشه اون ویژگی های ثابت، عائبه میشه اون ویژگی هایی که گاهی هست و گاهی. هر دو رو خدایا لطف کن از وجود من بردار. ولا اکرومت فینا بستن الا اتممتها، و خدایا هر اکرومه اخدوسه افعوله جمعشه اکذوبه به معنای همون کرامت و فضیلت و شرافت، و خدایا هر خوی کریمی که در وجود من است این رو قرارش نده الا اگه ناقصه خودت تمامش کن، اجزا اون رو به اتمام برسان و کامل و تام کن در وجود من. من یه جمله میگم خدمت دوستان، فعلا درزم رو تمام کنم. حضرت فرمود خدای این عیب، این عیب از وجود من بردار، و اگر در خوبی ها من اونطور که باید عمل نمی کنم، خوب انفاق می کنم، اما انفاق من اونطور که شأن منه نیست، عدالت می برزم اما عدالتی که من مسلمانه پیرو به اون مظهر که مرد الهی که قتل فی محراب عبادته نشدت عدالته، به تعبیر ابن شهرآشوب اگر در محراب عدالت کشته شد علی، فرق او به خاطر عدالت شکافته شد. اگر من شیعه اون مردم، این روش عادلانه من نه تمام نیست، این روش اقتصادی من تمام نیست، خوبه اما تمام نیست، اینو تمامش کن. اما حضرت قبل از این که بحث اکرومه رو مطرح کردن اول چی گفتن؟ گفتن خدای این عیبا رو از صفحه دل من بردار، حالا کمالات منو چکار کن؟ تمام کن. پس مشخص میشه راه چی عزیزان؟ اول راه این است که اول صفحه دل را پاکیزه کنیم، ابتداءً رذائل را ببریم، اونگاه فضائل رشد پیدا میکنه، فرصت پیدا میکنه، رویش مییابد در وجود ما. و قصان است که ابتداءً باید صفحه دل از غیر خداوند و ناپسند و ناخرسند او زدوده شود، بعد یک باری میبینید دیگه عنایات الهی جوانه میزنه و رشد میکنه و آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. پروردگار را به عظمت کلمات نورانی سید الساجدین، هر آن که در دعای امروز خواندیم همه اون رو به تمامه در حق همه ما مستجاب بگردان.